با اسماء و صفات جلالیه حضرت حق آشنا شدیم و بحثمون رو ادامه خواهیم داد به حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضایی تهرانی که امروز هم در برنامه ما قبول زحمت کردند و حضور دارند. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم و با وفای این برنامه.
خیلی خوش اومدید، ممنونم از شما. ما همینطور که عرض کردم در مورد اسماء و صفات حضرت سبحان صحبت می‌کردیم و در مورد صفات جلالیه حضرت حق چند جلسه این بحث رو صحبت کردیم و سوالات شما رو هم پاسخ دادیم. تعدادی از سوالات هم جلسه گذشته باقی مون که وقت نشد و قول دادم که انشاءالله مطرح کنم، امروز به خدمت آجا مطرح کردم و انشاءالله پاسخش رو دریافت خواهید کرد. اما اجازه بدید ادامه صحبتمون رو داشته باشیم. این که آجا در مورد چه کسانی و در واقع چه کارهایی رو خداوند مبغوض می‌دارد و دوست ندارد و دشمن می‌دارد، این کارها رو تعدادیش رو برای ما گفتید بله. در جلسات گذشته، اما ما بقیش شده به این جلسه خدمت شما باشم و بشنویم
انشاءالله. از این که خدای متعال به ما امر کرده در هر شبانه روز بارها و بارها از خدای متعال بخواهیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نشان میدهد که کسانی که مغضوب پروردگارند به هر حال انسانهای خوبی نیستند، نه ذات اونها بعضن خوب است و نه کار اونها خوبه و انسان باید تلاش کند از عوامل غضب الهی خود رو دور کند. یکی از کسانی که مغضوب پروردگار است کسی است که بدعت گذار و مایه فتنه دیگران باش. ببینید یه موقع من گوشه خانم یک کناری گناهی میکنم یا نه حتی در علن گناهی میکنم، اما الگوی برای دیگران نمیشم، فتنه ای ایجاد نمی کنم، بدعتی نمی گذارم. اگر من گمراهی بودم که بدعت گذاشتم، خب در کافی روایت از امام صادق علیه السلام که رجل وکله الله الى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشعوف بكلام بدعته، سخنی داره میگه که این سخن بدعت است. فراموش نمی کنم در فتنه 88 مقام معظم رهبری خطبه خواندند در نماز جمعه و در آن خطبه فرمودند من نمیگذارم این بدعت در جمهوری اسلامی تأسیس شود که کسی با این که در انتخابات رأی نیاورده بخواهد با شبهه بی پایه تقلب رأی مردم رو مصادره کنه، نگذاشتن این بدعت تحقق پیدا کنه. پس خدای متعال بدعت گذاری را که مایه فتنه دیگران می شود بسیار دشمن می دارد. مورد دیگر دانشمند نمای فتنگر است، به تعبیر ادامه همین روایت و رجل قمش جهلا فی جهال الناس آن به اغباش الفتنه قد سماه اشباه الناس عالما، اونایی که مردمان درستی نیستن، فرهیخته نیستن، او رو عالم میشمارند و حال اینکه این دانشمند نماز عالم نیست. ببینید در همین فتنه اخیر در کشور ما خب بعضی عجله کردن، بعضی از هملباسی های من عجله کردن و مطالبی گفتن بدون اینکه تحقیقی صورت گرفته باشه و دیگران ممکن بود برای اونها کف و سوت بزنن، اما اونها باید میدانستن که علم اقتضا میکند خشیت الهی را که انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت الهی اقتضا میکند انسان با احتیاط حرف بزنه، با احتیاط سخن بگه. در روایت داریم انما قولک من فعلک، گفتار تو جزئی از عمل توست و باید نسبت به تک تک گفتارهات پاسخگو باشی. فرمود و ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، هر چه که میگویی رقیب و عتید میشنوند و مینویسند. از موارد دیگر کسیست که نسبت به دنیا زیرک، نسبت به آخرت تنبله. به تعبیر روایات کیس دو گونه است، کیس الدنیا، کیس الاخره. کیس الدنیا کسی است که در مسائل دنیوی بسیار زیرک، تیز، فهیم، آیکیو نزدیک 100. به مسائل آخرتی که میرسه مثل یک کودن، احمق، ابله جلوه میکنه. این رو خدای متعال دوست نداره. انسان باید هرچه توان و زیرکی و فهم و شعور و عقل و خرد داره صرف دینش کنه. این روایت خیلی شیرینه. فرمود مالت رو در مقابل آبروت ذبح کن. اجعل مالک دون ارزک. بعد فرمود آبروت رو در مقابل جانت ذبح کن. حالا یه جا ممکنه آبروت بره یا جانت رو بخوان بگیرن، بذار آبرو بره برمیگرده، جانت رو حفظ کن. بعد فرمود مالت و آبروت و جانت رو در مقابل دینت هدیه کن. این شهدای امنیت مگه چه کردند؟ چه گناهی داشتند؟ آمدند دین خود و مردم رو حفظ کنند، با جان خود این کار رو کردند. حالا اگر کسی نسبت به امور آخرت تنبله، نماز میخواد بخونه، 5 تا از مستحبات نماز رو بلد نیست، سفره میخواد بچینه، این خانم یا این آقا 50 تا دستور سفره آرایی رو بلده. یعنی اون چه که به شکم مربوطه خوب، اون چه که به روح و روان مربوطه نسبت به او آگاهی نداره، دل نمیده. این رو خدای متعال دشمن میدارد. دیگر از کسانی که خدای متعال دشمن میدارد شکمگرای شهوت پرسته. من کان همته بطنه و فرجه. کسی که همت او شکم و مادون شکمه، دوتا غریزه داره، این رو در طول عمر اداره میکنه. غریزه ی کمال خواهی، توحید، زیبایی طلبی، تعالی جویی، مجرد بینی، همه این قضایا به کنار، دوتا قضیه تقریبا حالا حیوانی یا نیمه حیوانی نیمه انسانی داره او رو مدیریت میکنه. از کسانی که خدای متعال دوست میدارد، دوست نمیدارد و دشمن میدارد، کسیست که مقام دانشمند حقیقی را کم بشمارد. امام زین العابدین فرمودن ان الله تبارک و تعالی اوحا الی دانیال. خدا به دانیال پیغمبر وحی فرستاد. دانیال قبرش کجاست آقای قاسمینی؟ شوشه.
بله.
دانیال همکشور
دانیال نبی
شوشه. دانیال نبی شوشه. فرمود خدا به دانیال نبی وحی فرستاد ان ام قطع عبیدی الی، مبغوزترین انسانها و بندگان من پیش من، الجاهل المستخف به حق اهل العلم، کسیست که خودش نمیدانه شأن دانشمند رو هم رعایت نمیکنه. نتیجهش چی میشه؟ عطار کل الاقتداء بهم، قهرن به اونها هم اقتداء نمیکنه. خب طبیعی است وقتی تو مریض بودی و به دکتر اعتقادی نداشتی خود ضرر میکنی، وقتی جاهل بودی و به دانشمند مستخف بودی، مقام او رو ارج ننهادی، تو ضرر میکنی. و لذا فرمود وقتی رسیدی کنار یک عالم، سراپا گوش باش، زبان تعطیل، بشنو، مگر زبانتو به کار بگیری برای فهم بهتر، برای سؤال نیکودر. خب از کسانی که خدا خیلی دشمن میدارد شیخ و شیخه، یعنی پیرزن و پیرمرد غیر عامله. ما در مثل فارسی هم میگیم پیری و معرکه گیری، سنی از او گذشته، الان دیگه باید به فکر قبر و قیامتش باشه. بازم میبینی در حال و هوای اعمال فرودستی است، این خوب نیست. از دیگر کسانی که خدا دشمن میدارد فرمود مرده شب بیار روز. کسی که در شب مثل یک مرده، مثل یک جیفه، بطالم باللیل، می خوابه تا 9 صبح 10 صبح، از کی؟ از 3 نصف شب که اولیا دارن بلند میشن برای تهجد، آقای خانم تازه میخواد بخوابه. روزم که میشه یه آدم بی انگیزه، نیمه افسرده، شل ول، غیر نشیطه، غیر متحرکه. اینو خدای متعال دوست نداره. تعبیر امام باقر علیه السلام این بود: قال موسی ایو عباده که ابغض الیک، موسی در مناجات به خدا گفت چه بندگانیت رو دشمن میداری؟ فرمود جیفتون باللیل بطالون بالنهار، کسی که شب مثل مرده افتاده هیچ نشاط عبادی نداره. خدا رحمت کنه استاد ما حضرت علامه حسنزاده آملی رو. در اون هزار در اون الهی نامش داره بله. الهی هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. یعنی و ما میدونیم امیرالمومنین فرمود من جهل به نفسه کان به غیرهی اجهل، اگر من خودشناسی نداشته باشم دیگری رو هم نمیشناسم، زنم هم نمیشناسم، بچم هم نمیشناسم، محیط رو هم نمیشناسم، لذا به محیط زیست هم گند میزنم چون محیط رو نعمت پروردگار نمیبینم. از دیگر افراد مستکبره در عبادت، کسی که در مقام عبادت استکبار ببرزه. خب قرآن مجید فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، خدا از استکبار بدش میاد، خدا از تواضع و تذلل خوشش میاد. چرا شیطان مغضوب و مبغوض و مطرود و ملعون و مرجوم و رجیم شد؟ استکبار ورزید. گفتن سجده کن در مقابل آدم برای خدا، گفت اعص شد و لمن خلقت تینا، من سجده کنم منی که از آتش آفه. این استکبار باعث شد گمراه شد و خلقی رو گمراه کرد. خب مورد آخر از کسانی که خدای متعال بدش میاد از اونها، اونا رو به خاطر کارشون و بعدن به خاطر ذات پلیدشون دشمن میداره، کسانی هستند که راضی به قضای الهی نیستن. روایتش خیلی شیرینه: لما سعد موسی الی الطور، موسی که رفت به کوه طور، فنادا ربه یا رب ایو خلقی که ابغض الیک، معلوم میشه این سوال از طرف حضرت موسی چند بار تکرار شده، چون چند بار در روایات جوابهای مختلف گرفته. قال الله الذی یتهمنی، خدای متعال فرمود کسی که به من اتهام میزنه. قال و من خلقی که من یتهمک، کسی است به تو هم اتهام بزنه، به خدا هم کسی اتهام بزنه؟ فرمود نعم. الذي يستخيرني فاخير له والذي اقضي القضاء له وهو خير له فيتهمني، کسی که از من طلب خیر میکنه منم اونی که خیر اوست براش مقدر میکنم، ولی این من رو چه میکنه؟ متهم میکنه. زن 40 سال با خدا دعوا داره،
چرا
جنسیت من زنه؟ میره تغییر جنسیت میده که ولو ظاهرش رو مرد کنه، مرد زیرابرو بر میداره، تا اینجا زلف میگذاره، زلفا رو میبنده که خدایا من میخواستم زن بشم، چرا منو مرد آفریدی؟ قدش کوتاهه چرا بلندی؟ قدش بلنده چرا کوتاهه؟ گندمگونه چرا سفید نیستم؟ سفیده چرا برونزه نیستم؟ یعنی عمری رو داره با قضا و قدر الهی میجنگه. سید الشهدا به عنوان مهر پایانی زندگیش در گودال قتلگاه چه فرمود؟ رزن به رضاک، رزن به قضاک، تسلیم الله امرک لا معبوده سواک.
ما تا حالا خودم اینجوری فکر میکردم اگر راضی به قضای الهی نباشم یک ناشکری صورت گرفته، اما نمیدونستم این جزء صفات و کارهایی است که خدا دوست نداره و دشمن میدارد. یه بخشی از فرازهای مولا علی علیه السلام، گفته های ایشون در نهج البلاغه رو با هم مرور میکنیم.
خطبه 161. بندگان خدا، شما را به ترسیدن از خدا و فرمان برداری او سفارش می کنم که نجات فردا و ماهی رهایی جاویدان است. خدا آنگونه که سزاوار بود شما را ترسانید و چنان که شایسته بود امیدوارتان کرد و دنیا و بی اعتباری آن و نابود شدنی بودن و دگرگونی آن را برای شما تعریف کرد. پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتی وامی دارد روی گردانید، زیرا که مدت کوتاهی در آن اقامت دارید. یا به خشم خدا نزدیک ترین و از خوشنودی خدا دورترین جایگاه است. پس ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چونان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خیشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آنچه برگذشتگان شما رفت عبرت گیرید.
در خدمت شما عزیزان هستیم. من حدودا 7 دقیقه فرصت دارم، اما بعد از نماز مفصل‌تر انشاءالله خدمت آجا خواهم بود. ما بحث اون صفات جلالی حضرت حق هست و یه سوال کلی، حالا یه عزیز بیننده هم به من گفته بودن از حاج آقا بپرسم و مطرح کنم، این رو اول بپرسم و بعد سوالات شما. حاج آقا، گاهی وقتا این سوال تو ذهن انسان میاد در بین صحبت‌های شما هست که خداوند این کارها رو دوست ندارد و این افراد رو دشمن می‌دارد. بعضیا رو این جمله خدا کسی رو دشمن می‌دارد شبهه دارن یا سوال دارند از ذهنشون. خدا مگه ما نمیگیم همه عیال الله هستند و خدا همه مخلوقات خودش را دوست دارد؟ چطور ممکنه با یک نفر یا یک سری از اشخاصی کارهایی رو انجام میدهند دشمن باشد؟ مقصود همون کار و فعل اونهاست یا خود این افراد؟
ببینید، از نظر فلسفی ما قائلیم به اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد عمل و عامل و معمول. آها. یعنی حقیقت آدمی چیزی جز علم و عمل نیست. پس ما اینکه یک دیوار چین بخوایم بکشیم بین خودمان و عملمان، این چنین نیست. به دیگر سخن، عمل وقتی تکرار میشه کم کم تبدیل به ملکه میشه. ملکه هویت نفس من رو تشکیل میده. و لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کسانی که میرن دنبال گناه، بعد از مدتی شیطان میره در قلب اونها لانه میکنه. فقط لانه کرد، نه، فباوه تخم میگذاره، بیوه یعنی تخم، و فرخه این تخم ها جوجه میشه و بزرگ میشه. و لذا ما تعبیری در قرآن داریم، شیاطین الانس، میشه شیطان انسی. خب خدای متعال همونطور که صفت جمال دارد، صفت جلال دارد و این صفت جلالش باید تجلی کنه. تجلیش در مورد کسانی است که اونقدر گناه کردن که ذات اونها آلوده شده. یعنی چطور یه عده‌ای میشن از مخلصین، ذات میشه پاک. یه عده‌ای ذات میشه شیطنه،
یعنی نهادینه میشه،
نهادینه میشه و تبدیل به ذات طرف میشه. ولذا قرآن کریم وقتی میخواد بگه آتش زنه جهنم چیه، میگه وقودها الناس والحجاره، یعنی روز قیامت هم او چیزی که داره آتشو برافروخته میکنه انسانه. عده‌ای از مردم آتش جهنم از اونها تولید میشه. جبت و طاغوت ته 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 جهنم در چاهی هستن و از اونجا آتش شعله ور میشه. پس این که بگیم خدای متعال فعل افراد رو دشمن میدارد، ذات افراد رو دوست میدارد، نه، اینطور نیست. خدای متعال خلق خود رو دوست دارد به اعتبار خلقش، ولی این خلق اگر اراده پیدا کرد، اختیار پیدا کرد و با اراده و اختیار در مقابل خدا قد علم کرد، شد کافر، شد مشرک، شد منافق، شد وقود و نار، این دیگه ذاتش یک موجود غیر دوست داشتنی است. ولذا هیچ کس که خداییست هم اونها رو دوست نداره، نبایدم دوست داشته باشه. بله، این نکته هست که در روایت داریم گاهی خدای متعال ذاتی رو دوست دارد، فعل او رو دوست ندارد. حالا شیعه امیرالمؤمنین حسینیست، اهل اربعینه، خطایی از او سرزد، جوانی بود، جوانی کرد. گاهی خدای متعال ذات کسی را دوست ندارد ولی فعل او را دوست دارد. فرعون رو دوست نداره، اما فرعون جواد بود، جود او رو دوست داره. فرعون نظیف بود، نظافت او رو دوست داره. پس کسانی که خدا ذاتشون رو دوست نداره، هم آیات قرآن، هم عقل، هم حکمت و فلسفه، هم روایات میگن وجود داره.
درست. گفتن کودکان و بیگناهانی که در عذابهای دنیوی امتها مثل قوم عاد و ثمود هلاک می شدن مورد غضب الهی بودن یا رحمت الهی؟
ما یک مثل فارسی داریم، این مثل پاسخگوی این سؤاله. مثل این است: آتش چو به نیستان فروزد، یک سر تر و خشک را بسوزد. در عذابهای دنیوی عذاب قوم رو می گیره، در حدی که وقتی عذاب میاد مواشی هم تلف میشن، اسب‌ها هم میمیرن، گاوها هم میمیرن، گاهی پودر میشن، گاهی خمیر میشن. قرآن میگه فجعلناهم احادیث، اینقدر عذاب شدیده که تبدیل به داستان و افسانه میشن. اما اون کسانی که اهل اراده و اختیار بوده اند و اونها گناهی نداشتند، شهید محسوبند، در پیش خدا مقام دارن، مثل کودکان. اون کسانی که گناهکارن حسابشون جداست. مثال فقهی بخوایم بزنیم، دشمن آمده عده‌ای از مردم رو اسیر گرفته، حالا اینها رو صف جلو قرار داده که ما نتوانیم شهر رو فتح کنیم. فقیه میگه بزن از دم همه رو بکش. این ردیف اول که دوستانن، بهشتیان، در اوج مقام قرب، او بعدیا که کشته میشن اونا جهنمی.
درسته. کلیت عاقبت چنین افرادی که در مورد آنها فرمودید خدا آنها را دشمن می‌دارد چیست؟
مشخصه، یعنی در دنیا برای آنها یک آثاری این دشمنی الهی به جا می‌گذارد، به مانند تیر و تار بودن، به مانند دوری از رحمت الهی، به مانند افسردگی روحی. فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا. اینا مال دنیاشه. خب در آخرت هم مغضوب علیهم آتشی هن، و این آتش رو خدا به اونها نداده، از دنیا خود با خود برده ان. اونجا پرده که برداشته میشه آتش جلوه میکنه، وگرنه همینجا هم اگر کسی چشم بینا داشته باشه میبینه اینها در حال سوختن هم.
درست. ما باشیم و شما هم انشاءالله فرصت کنید با ما در ادامه همراه باشید. اول میخوام سوالات شما رو بخونم. یه سوال رو قبل از نماز خوندم، یک مادری فکر میکنم اینو فرستادن شما. حالا این در راستای همون نکته بود که من عرض کردم اگر راضی به قضای الهی نباشیم این رو خدا دوست نمیدارد. پرسیدن یعنی من هم که مرتب شفای فرزندم رو میخوام و شکایت میکنم مورد غضب خدا هستم؟
نه، در یک صورت، و اون صورت این است که من کارم رو بکنم اجازه بدم خدا هم کارش رو بکنه. یعنی اگر من بخوام بر خدا تحمیل کنم نظر خود را، این میشه عدم رضایت به قضای الهی. به تعبیر دیگر لنا و علینا الدعا و له الاجابه. اگر صلاح باشد اجابت میکند، اگر صلاح نباشد اجابت میکند. اما شش نوع اجابت داریم، از اون نوعهای دیگر اجابت میشه. گاهی وقتا مثلا در این دنیا اجابت نمیشه، اما در اون دنیا به وجه بهتر اجابت میشه. پس بگذاریم ما کارمون رو انجام بدیم، دعامون رو بکنیم، اما اینطور نباشه که اگر به هر دلیل آنگونه که ما خواستیم مستجاب نشد، خدای نکرده در ما براشفتگی ایجاد کنه. راضی باشیم به رضای الهی.
این سوالم در مورد فرزندان هست. آیا فرزندی که افکار و رفتاری دارد که مورد غضب خداست می شود که با دعای مادر و یا دیگران نجات یابد؟
یقیناً دعای مادر هم تأثیر گذاره. یعنی دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابه، دعای غیر در حق غیر مستجاب است، چه برسد به پدر و مادر. ولذا این پدر و مادر باید دست از دعا کردن بر ندارند، ولی به دعا کردن اکتفا نکنند. کارهای فراوان دیگری است که باید برای فرزند انجام داد، که یکی از اون کارها رفاقت با فرزند و نزدیک شدن با فرزند، یکی از اون کارها چینش دوستانی مناسب و تأثیرگذار دارای کاریزمای بالا در کنار این فرزند برای مدیریت این فرزند است.
درست. چند سوال هم دارم که حالا یه مقداری تخصصی تر هست. صفات جلالیه همان صفات سلبی خداوند است یا تفسیر دیگری دارد؟
در نزد اهل کلام صفات سلبی و جلالی یکی هستند. یعنی صفات جمالی را صفات ایجابی می دانند، عالم، قادر، حی.
صفات جلالی را صفات سلبی می دانند. خدا جسم نیست، خدا مرئی و دیده شدنی نیست و هاکذا. این نگاه نگاه کلامی است و قهرن ممکن است دیگر نهله های علمی اسلامی نگاه دیگری داشته باشند. مثلا عارفان این گونه نگاه نمی کنند. عارفان نگاهشان همان است که ما در این برنامه همون رو دنبال کردیم. معتقدند صفات جمالی صفاتی است که انسان را جذب می کند، به لطف الهی و مهر الهی می کشد. صفات جلالی صفاتی است که انسان را دفع می کند و قهر الهی را به رخ می کشد. این هم یک نگاهه. پس در حقیقت اون تفسیری که در سؤال آمده تفسیر کلامی است، اون تفسیری که در این برنامه بیشتر مورد توجه بود تفسیر عرفانی است.
اگر صفات جلالی صفات سلبی خدا باشند، چون سلب در خدا به اثبات برمیگردد، آیا می شود گفت صفات جلالی به جمال برمیگردد و خدا صفت جلال ندارد؟
این یک سؤال کلی تره که اگر همه سلب ها در خدای متعال سلب و سلب است، نفی و نفی است و ما میگیم نفی در نفی اثبات است، پس باید همه صفات سلبی خدا به اثبات برگردد. این بحث رو ما در آغاز بحث اسماء و صفات الهی در این برنامه مطرح کردیم. مثلا وقتی میگیم انه تعالی لیس بجسم، خدا جسم نیست، گویا گفتیم انه تعالی مجردون. وقتی میگیم خدای متعال دیده نمیشه، گویا گفتیم خدای متعال مجرد است. وقتی میگیم انه تعالی لیس بظلام للعبید، خدا اهل ستم بر بندگان نیست، گویا گفتیم انه تعالی عادلون. صفات سلبی چون سلب و سلب است. چرا؟ چون سلب کمال در مورد خدا معنا نداره. خدا هرچی کمال هست دارد. پس اگر من چیزی رو از او سلب میکنم، دارم نقصی رو از او سلب میکنم. نقص هم یه امر عدمی است، خودش یه امر نیستی است. نیستی در نیستی میشه هستی. سلب سلب میشه اثبات. وقت سوال اینه، با اینکه این چنین است، چرا پس بازم خدا صفات سلبی براش گفته شده؟ علت اصلی آن است که ذهن ما گاه سلب را بهتر از اثبات میفهمد، نفی را بهتر از ایجاب میفهمد. مثلا من بگم آقا خدا جسم نداره، ماده نداره، اینو راحت تر میفهمه تا بگم خدا مجرده. تصور روشنی از تجرد نداره، ولی از جسم نبودن تصور روشنی دارد. حالا آیا صفات سلبی خدا اگر جلال به معنی سلب باشد به صفات جمالی برمیگردد؟ حتما چنین است و قهرن خدای متعال سلبش سلب سلب است، جلالش بازگشت به جمال دارد. منتها این بازگشت جلال به جمال در کلام، علم کلام یک معنا داره، در علم عرفان معنای دیگری داره. ما قبلا عرض کردیم شدت جمال الهی جلاله. مثال زدیم، گفتیم ما الان از این نور خورشید داریم استفاده میبریم، انرژی میگیریم، گرما میگیریم، نور میگیریم، اما اگر در عمود این نور حرکت کنیم بالا بریم میسوزیم، جزغاله میشیم. اون نور بالا همین نور پایین شدت اوست. شدت جمال میشه جلال الهی.
آیا میتواند دو صفت جمال و جلال ملازم باشند مثل محیی و ممیت؟
اصولا ما اگر بخوایم مرگ رو معنا کنیم بدون اینکه حیات رو معنا کنیم ممکن نیست. اگر بگن آقا مرگ یعنی چی؟ مرگ به معنی نابود شدن نیست، به معنی نیست شدن نیست، به معنی فنا و از بین رفتن و اضمحلال نیست. مرگ به معنی انتقال از عالمی است به عالم دیگر. مثلا ما که میمیریم، این شهدای امنیت که به شهادت رسیدن، مردن یعنی چی؟ رفتن یعنی چی؟ یعنی از عالم ماده گذشتند، در عالم برزخ حضور پیدا کردند. یعنی یک جا نیست، جای دیگر برتر هست. فرمود امام حسین علیه السلام و انما تنتقلون من دار الى دار. درست؟ پس می‌بینیم مرگ و حیات در هم تنیده است. اسرافیل و عزرائیل این گونه عمل می‌کنند. اگر عزرائیل می‌میراند، همزمان اسرافیل داره زنده می‌کند در عالمی برتر. ولذا کاملا درسته. اسماء جمال و جمالال الهی گاه در هم تنیدن و با یکدیگر کاملا مرتبطن، مثل محیی و ممیت.
آیا زمان و مکان در تجلی پروردگار به صفات جمال و یا جلال نقش دارد؟
یقینا نقش دارد. یعنی وقتی شما تجربه کردید، منم تجربه کردم، عصر روز عرفه تو صحرای عرفات با اون لباس احرام انسان رفته کنار جبل الرحمه مثلا ایستاده، اونجا خدای متعال یه جور تجلی داره. حالا این آقایی که رفته یا این خانومی که نعوذ بالله رفته نیمه برهنه تو یک فضای مجلس پارتی داره گناه علنی پروردگار میکنه، فضای دیگری داره. اینجا خدای متعال به این مجلس و در این زمان و در این مکان به اسم یا منتقم ظهور میکنه، اونجا به اسم یا رحمان و یا رحیم ظهور میکنه. چرا مردم ما میرن تو مساجد دعا میکنن، میرن تو حرمهای اهل بیت دعا میکنن؟ به خاطر اینکه اینها ملجان خدای متعال در این مکانها، در این زمانها. فرمود آقا اذان که گفته شد هنوز اقامه گفته نشده، دستت رو بر بالا. بین اذان و اقامه که الان گذشت، این موان استجابت دعاست. حتما چنینه که زمانها و مکانها در ارتباط با تجلی خدا با اسماء جمال و جلال تأثیر گذار.
تمام خوبی ها رو چطور میشه در وجودمان تربیت کرد؟ آیا انسان به تنهایی بدون استاد میتونه خودش رو در راه کمال و ایمان رشد بده؟ راه نجات از گناه رو لطفا توضیح بفرمایید.
بله، ببینید، ما قبل از این که به بحث اعتقادات در این برنامه بپردازیم، به بحث عرفان و اخلاق پرداخته بودیم و اونجا عرض کردیم یکی از فرقهای بین اخلاق و عرفان همین است که در اخلاق ممکنه انسان با مطالعه هم رشد کنه، اما در عرفان حتما نیاز به استاد دارد، چون خطراتی در راه هست که ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر تنهایی. ولی این معناش این نیست تا من استاد گیرم نیمده دست رو دست بگذارم، نه، انسان بر میداره چیزایی که مسلم دین خداست انجام میده. خب خدای متعال دوست داره من اهل تهجد باشم، بین طلوعین بیدار باشم، کم حرف بزنم. خوندیم کسانی که خدا دشمن می‌دارد پرخوره، پرخواب، پرگو. خب کمگویی، کم خفتن، کم گفتن، اینها اموری است که خدا دوست دارد و اینها حقیقت سیر و سلوکه. پس گرچه استاد بالاخره مخصوصا در مراحل متوسط و عالی در سیر و سلوک لازمه، اما انسان نباید شروع سیر خود رو متوقف بر استاد کنه، باید شروع کنه، گام برداره و خدای متعال به انسان توفیق میده. فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. گفتن همه خوبی ها رو در یه جمله جمع کنیم، او یه جمله میشه تقوا، که بیش از 70 بار در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته، بیش از 20 اثر و خاصیت براش گفته شده. یکی از اثر و خاصیتش اینه که خدا خودش میشه معلم انسان، اتقوا الله و یعلمکم الله. خدا خودش میشه معلم من، خودش میشه استاد من، دست منو میگیره و رشد میده.
جهاد و امر به معروف و نهی از منکر مصداق مظهریت جمال الهی است یا جلال الهی؟
این سوال خیلی خوبی است. در امر به معروف مصداق جمال، در نهی از منکر مصداق جلال. در نهی از منکر طرف داره کار زشت انجام میده، داره کار بد مرتکب میشه، چشمش هیزه، چشمش تیزه، فروشنده است تو محل، من رفتم سوپریه، میبینم این داره دختربازی میکنه با چشماش، داره به ناموس مردم خیره میشه، من باید اون رو نهی کنم. این نهی مصداق جلال الهی است. یه موقع یه نفر نماز جمعه شل شده، میخوام بگیم بابا نماز جمعه رو صفر بگیر، حیفه. این در حقیقت مصداق جمال الهی است. من دارم برو به سمت معروفی حل میدم، این مصداق جماله. اگر بخوام از منکری که در حال انجام وسعو رو نهی کنم، مصداق جلال.
درسته. یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم سوالات دیگری رو مطرح کنم.
ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
اگر کفران نعمتهای الهی کنید بدانید که خداوند از همه شما بی‌نیاز است، اما ناسپاسی را برازنده بندگانش نمی‌داند، و اگر شکر گزار نعمتها باشید آن را برازنده شما می‌داند. بدانید که هیچ کس بار گناه کس دیگری را به دوش نمی کشد و سرانجام بازگشت همتان به سوی پروردگارتان است تا از عمل کردتان آگاهتان سازد، زیرا او از آن چه درون سینه هاست آگاه است.
امروز 8 دقیقه فرصتی هست که من دارم خدمت آقای رضایی تهرانی سوالات رو مطرح کنم. نمونه از صفات جلال الهی رو حاجی برامون بر بشمارید و معنا هم بکنید.
بله، صفات جلال الهی فراوان، گرچه صفات جمال الهی بیشتر از صفات جلال الهی است. از نظر تعداد قبلا هم عرض کردیم صفات جلال را جمال الهی مدیریت میکنه که یا من سبقت رحمته غضبه. خب از صفات الهی است القدوس، تنزه پروردگار در حدی که دست کسی به دامان او نمیرسد. فرمود انقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. صفت قدوس الهی است. خدایا تو منزهی. جلوی امام صادق علیه السلام یک کسی شروع کرد از حضرت تعریف کردن. اولاش تعریفات عادی بود، یواش یواش تعریفات اوج گرفت. یک دفعه حضرت وسط جمعیت افتادن به سجده در حالی که عشق میریختن. سبوح قدوس رب الملائکته، یعنی شروع کردن خدا رو تقدیس کردن. المهیمن، خدایی که هیمنه دارد، جبروت دارد و سلطانگونه همه چیز رو زیر نگین دارد. العزیز، خدایی که عزت دارد. عزت یعنی نفوذ ناپذیری. اگر چیزی محکم باشه، نفوذ ناپذیر باشه، این بهش میگیم عزیزه، عزتمنده. الان ملت ایران عزیزه، یعنی هیچ غلطی دشمن در مورد او چون دقت کرده باشید دیگه مدت هاست از روی میز و زیر میز خبری نیست، یعنی که انه عین الاسد کار خودش رو کرد. الجبار، خدایی که متجبر است. المتکبر، خدایی که تکبر دارد. قبلا عرض کردیم صفت تکبر از صفاتی است که ویژه پروردگار. لباس کبریاییت فقط بر قامت او دوخته شده، مثل امام سجادی که سید و ساجدین و زین العابدین و فرزند حسین شهید است، تو سجده به خدا میگه خدا یا و انا بعدو یا الهی اذل الاذلین و اقل الاقلین مثقال ذره بلدونها. من خدایا او خوردو من هستم، او کوچولویی که به حساب نمیاد. در دعاهایی که از اهل بیت داریم این خیلی تعبیر شیرین نیست. من هر موقع خودم به اینجای دعا میرسم منقلب میشم به خدا، میگیم خدایا و ما انا و ما خطری، من کی هستم، من چه ارزشی دارم، مثلا من در پیشگاه تو کی هستم، چه ارزشی دارم که تو بخوای با من با خشم و غضب برخورد کنی. العلی، علی که اسم امیر المومنین علیه السلامه، از اسماء الهی است. العلی، بلند رتبه و بلند مرتبه. العظیم، الکبیر، الجلیل، که اینها معانیش نزدیک به یک دیگره. اینا صفات جمال جلال الهی است. هرچه که خدای متعال رو رفعت میده و به ظاهر از خلق خود دور میکنه و یک مقام ربوبیت عالی و غیب القیوبی برای او تثبیت میکنه، اینا صفات جلال الهی است. المتین، المتعال، الرقیب، های حواسش بتون هستا، مواظب باشیدا. گر در زمانی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه درگذری، پرده عصمت خود را ندری. انسان باید بدانه الرقیب. کسانی که خونشون احیانا میگن جن داره و خلاصه اذیتمون میکنن، برگه ای بردارن بالاش بسم الله الرحمن الرحیم بنویسن، چهار قل رو بنویسن، آیه مربوط به چشم زخم رو بنویسن و این یکاد الذین کفروا، بعد هم 99 مرتبه زیر اینها بنویسن الرقیب 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 و این رو نصب کنن به دیوار، انشالله این چشم زخم و این نحوست از خانهشون برداشته میشه. داریم صفات جلالیه رو میشوریم. القهار، المقتدر، القوی. شما ببینید ابرهه آمد که ابرو خراب کنه، انقدر مست بود که به ریش عبدالمطلب خندید، گفت خیال کردم تو آمدی شفاعت کنی برای شهر، آمدی شتراتو میخوای، وردا شتراتو برو، تا فردا دست تو امانته. یه جمله جناب عبدالمطلب گفت، دیگ غیرت الهی به جوش آمد، فرمود انا رب الابل وللبیت رب یکلعه، من خدایگان شترانم، بیت خدایگان دارد، او حواسش جمعه. او وقت با ابابیل از کفتر کوچکتره، با سجیل، ترمیهم به حجارت من سجیل، فیل و فیل سوار، روایت میگه تو سر سواره فیل میخورد، از زیر شکم فیل در میآمد. چی بوده؟ نارنجک بوده؟ تی ان تی بوده؟ قدرت خدای متعال؟ این گلا کی ساخته شد؟ این گلای آتشی و ابابیل کجا بودن؟ فرمود المقتدر، القوی، الحسیب، القابض، خدایی که میگیرد. ببینید الان خدای متعال قبض روح میکنه، درست؟ اهل بیت فرمودن مصداق قوت خدا رو شما در مرگ ببینید. این نادری که اینجا ما کنار قبرش رد میشیم، یه روزی شرق و غرب رو به هم دوخته، افغانها رو بیرون کرده، تا عراق رفته، تا هند رفته، کوه نور آورده، کجا سلان؟ بالاخره یه روزی از دست رفته. المذل، ای خدایی که، المذل با دالزاد، ای خدایی که ذلیل میکنی، خار میکنی، یذل الملوک، ملوک رو ذلیل میکنه. الحکم، العادل، العدل اسم جلاله ولی المفضل اسم جماله، ولذا ما در دعا میگیم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، مبادا ما را با عدلت بگیری، با عدلت بگیری پیغمبرم نجات پیدا نمیکنه. فرمود المومیت، میمیرانه. امیرالمومنین فرمود کفا بالموت عبره، برای اعتبار کافی است. تو همین فتنه اخیر خیلی ها بین ما بودن، نیستن. المنتقم، که حالا شاید ما بتونیم به این المنتقم بپردازیم. المقصد، المانع، الضار، ای خدایی که به وقتش ضرر میزنی، مکر میکنی، و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. همین فتنه اخیر مکر دشمن بود. چه فوائدی برای ما داشت، چه جریانهایی کشف شد، چه کسانی آمدند و خود رو نشان دادند که ملت به اینجوری اونها رو نمیشناخت.
خیلی متشکرم، حیف که وقتمون به پایان رسید. کلی هم سوال از طرف بیننده داشتم که فرصت هم به پایان رسید. انشالله جلسه آینده به شرط حیات قول میگیرم از حاج رضایی تهرانی که انشالله خدمتشون باشیم و ادامه مباحث رو برامون بفرمایید.